بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في العالمين. اللهم اجعلنا من انصاره و اعوانه و ذابین عنه. در جلسه گذشته در مورد ضرورت و جایگاه بحث توحید صحبت شد. امروز انشاءالله در مورد نحوه مواجهه قرآن کریم با توحید، از اون جهت که میخواهد این توحید رو به مخاطبانی که یا ارتباط با توحید ندارند یا ارتباط کمی دارند اون رو عرضه بکنه هست که قرآن کریم نحوه مواجهش برای موحد کردن دیگران از نظر آموزه هایی که در واقع به اونها میرساند و القا میکند چگونه است. و به یک تعبیر دیگر، اصولا مخاطبانی که قرار این توحید رو دریافت کنند در چه سطح از آگاهی و ایمان و اعتقاد به این موضوع قرار دارند؟ آیا آشنایی دارند با این معنا؟ آیا اگر آشنایی دارند ایمان به او دارند؟ و در هر صورت در هر شرایطی که اینها هستن قرآن کریم چگونه اینها رو دعوت به اصل توحید یا تکمیل معارف توحیدی میکنه؟ به لحاظ مخاطبان اگر ما بخوایم در قرآن بررسی بکنیم، گام اولمون طبعا این باشه، وقتی که به سراغ قرآن کریم میریم میبینیم که نحوه مواجهه خاصیه که این نحوه مواجهه خاص با اون نظم و ترتیبی که ما در کتابهای کلامی و به طور خاصتر فلسفی میبینیم متفاوته. قرآن کریم از اونجا که قرار کار هدایتی انجام بده، تمام تلاشش این است که از اموری که گاهی لطمه به این راه میزنه و یا طولانی میکنه این راه رو بپرهیزه. به نحو حکیمانه ای مسئله اصلی و مهم رو برجسته میکنه، به اون موضوع اهتمام میورزه و بحث و جلو میبره. در مورد توحید هم همینه. توحید یک مسئله ایست که قراره خیلی سریع اتفاق بیفته، زمان زیادی نیست. 23 سال پیامبر در میان مردم بیشتر نخواهد بود. قرار است که یک هدایت کاملی صورت بگیره که تا دامنه قیامت این جریان ادامه پیدا کنه. این مشعل باید در طی این 23 سال به گونه ای روشن بشه که فروغش تا قیامت بره و بلکه به یه شکلی گسترده تر بشه. اگه محبت کنید به این دوستان یه تذکری بدین که ببخشید. این مواجهه قرآن کریم معطوف به این هست که زمان زیادی نداریم. آدم ها نیازمندن به مسئله. هر لحظه ای که انسان ها از گرایش توحیدی دور بمونن و این پیام بهشون نرسه، اون لحظه لحظه ایست که در واقع هنوز اینها به اون حیات انسانی نرسیدن و در ظلمت غوطه برن. برای همین قرآن کریم از بحث‌های حاشیه‌ای غیر مفید در می‌گذره. میاد مخاطب رو در نظر می‌گیره. دغدغه مخاطب چیه؟ و مسئله مخاطب چیه؟ به قرآن کریم که مراجعه میکنیم میبینیم مخاطبها کسانی هستند که گویی اصل خدای تبارک و تعالی رو اصل وجودش رو قبول دارن، او هست، اون رو میشناسنش. بنابراین دیگه نمیاد قرآن راجع به اصل واجب الوجود مثل براهین فلسفی که ما در کتاب هامون داریم و در جای خودش هم ضروریه این بحثا رو بکنه. اصل این که واجب الوجود موجوده به شکل مستقیم که بیاد اهتمام جدی به این مسئله داشته باشه نداره. حالا ممکنه به شکل ضمنی از خیلی از مباحث بشه تمام این نکات رو در آورد. صراحت و در واقع دلالت آشکار مورد نظرمون است. اصل واجب الوجود رو قبول دارن. این که این واجب الوجود بعضی از صفات کمال رو هم داره قبول دارن. اینا بحث لذا نمیشه. بحث بر سر به نظر میرسه که عموم مخاطب، حالا به هر حال توی جامعه نمیشه واقعا، حالا جامعه و حاشیه اون جامعه و مناطق اطرافشو ادعا بکنیم که 100% اینطوری بوده. توی بحثای اجتماعی به خصوص در مکه که رفت آمدهای به جاهای مختلف زیاد بوده به خاطر مسئله تجاری و اینا، اینو نمیشه ادعا کرد که تمام 100% اینطور بودن. ولی جریان عمومی و در واقع غالب اینطوری بوده، به گونه ای که مخاطبان قرآن کریم گویی که همین ها هستن. حالا اگر افرادی و اشخاص نادری یا گروه های خیلی محدودی هم یه اعتقادات دیگه داشتن، اصل واجب هم انکار میکردن، نمیشه ادعا کرد که همچین آدم هایی نبودن یا همچین گروه هایی نبودن. ولی انقدر این طرف غالب بوده که اصل وجود خدا رو باور داشتن که دیگه قرآن کریم بنیان خطابشو رو اینا قرار میده، گویی اون چند نفر قابل اعتنا نیست. در قرآن کریم بحث رو از توحید خالق هم به طور به یه معنا شروع نمی کنه. توحید خالق حتی ببینید اصل واجب الوجود که یه واجب الوجودی هست، ما باشیم یا نباشیم یه حقیقتی، خورشید هست ما باشیم یا نباشیم، اون بحث نمیشه. صفات اون واجب الوجود هم بحث نمیشه، بلکه اینها حتی در اصل خالقیت خدا هم بحثی نداشتن. آیات متعددی ما در قرآن کریم داریم که از اینها خدا اقرار میگیره. مثلا در همین سوره عنکبوت آیه 61 تا 63، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، پیغمبر ما اگر از اینها سوال کنی که اون کسی که آسمانها و زمین رو آفرید، خلقه، ایجاد، وصف خالقیت خدا، و سخر الشمس و القمر، و در مرحله بعد شمس و قمر رو به تسخیر در آورد، یعنی تحت یک نظام و یک ساماندهی اینها رو قرار داد، که این سخر الشمس و القمر افزون بر خالقیت یک ربوبیتی نسبت به آسمان ها و آسمان به نسبت به شمس و قمر رو هم بیان میکنه. حتی تا اینجا میاد سخر الشمس و القمر لیقولن الله، کی آفرید و کی مدیریت شمس و قمر رو کرد، میگن الله. پس ببینید اینا پذیرفته بودن که الله خالقه. در سوره یونس آیه 18 همین رو باز به شکل دیگه ای میبینیم، و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض. بت‌ها رو میپرستن، اون معبودهاشون رو میپرستن، وقتی که ازشون شما سوال میکنید چرا میپرستید، میگن هؤلاء شفعاؤنا عند الله، محور اللهه، منتها اینا شفعاء ما میشن در نزد خدا. پس الله رو بهبر گرفتن، الله رو قبول دارن. در سوره زخرف در اونجا هم این مضمون رو ما میتونیم ببینیم، آیه 9: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. کی آسمان ها و زمین رو خلق کرد؟ میگن العزيز العليم، یعنی افزون بر این که خود الله رو قبول دارن، عزیز بودن الله و علیم بودن الله رو هم اینا قبول دارن. پس اینها توحید خالق رو هم باور دارن. پس مسئله شون چیه؟ مسئله شون از اونجایی شروع میشه که بعد از خالقیت ما نیاز به یه وصفی داریم به نام وصف ربوبیت، ربوبیت تکوینی، اداره کردن عالم، اداره کردن انسانها، رفع نیازهای بشری. گویا از اون آیه سوره عنکبوت این بر می اومد که حتی اینا ربوبیت شمس و قمر رو هم به عهده خدا باشه قبول داشتن، یعنی یه بخشی از ربوبیت هم حتی قبول کردن. فقط اون چه که مربوط به ربوبیت خودشون و احیانا برخی از بخش‌های عالم بود، اینا اون رو قبول نداشتن که ربشون الله توحید در ربوبیت رو باهاش مشکل. من
چون این موضوع به نزدیکی به موضوع تحقیر منافق ما بررسی کردیم هم کتب تاریخ رو هم آیات رو، ما دیدیم که اینها شرک اولیه‌شون شرک در الوهیت بود که منجر به شرک در ربوبیت شد. که اصلا همون شکل گیری شرک رو هم نگاه بکنیم که اینها اول تبرکن یه سنگ‌های رو بردن و گذاشتن اونجا و از همین تبرکی گرفتن‌ها یواش یواش به ربوبیت هم مشرک شدن. یعنی اون منشأ شرکشون الوهیته نه ربوبیت.
رفقا کسی نکته‌ای داره در این زمینه؟
از اون اینکه یه خالقی رو قبول داشتن توی این مشرک نبودن که یه خالقی هست، توی این مشرک بودن که الان خالق اداره این اموری که الان هستش آیا درست همون خالقه یا نه، روی مشکل داشتن. ولی یعنی روی مشرک بودن که اداره گفتن. حالا شبهاتی هم هست که نظم رو خداوند داده و دیگه رفته، یا مثلا اینا هست
الوهیت به چه معنی هست؟ یعنی الوهیت اون چیزی که ما اطلاع داریم اینه که اینها توی مشکلاتشون و اون نیاز به عبادتی که داشتن الههای مختلفی رو اول انتخاب کردن برای اون ارضای حس عبادتشون. حس عبادته، بعد حالا درخواست یک شیعی که چه رو بگیم.
من یه نکته دارم اون نمیدونم مرتبط بشنم. من احساس میکنم انسان ها این ارتباط بین معقول و محسوس رو گم میکردن که اینجا گم میشدن. چون که همین سخر از شمسه اون آیه عنکبوت هم اشاره میکنه دیگه، چون که قبول داشتن که این عالم یک بزرگی داره. حالا می‌خواستن اینو ببینن، می‌گفتن حالا مثلا سنگ خورشید من فلان مثلا. اشاره به فطرت هم باشه، اون آیات می‌تونه داشته باشه خدا اینجوری صحبت کنه.
کدوم آیات؟
هم آیاتی که الان خوندیم، یعنی اینکه همه وقتی اینو قبول دارن به یه نحوی اشاره
کنه. اون حالا انشاءالله بعداً راجع به صحبت می‌کنیم که ما این در واقع حداقل چیزی است که ما می‌تونیم از آیات بفهمیم. که مطمئنن مشرکین حجاز و احیانا خیلی مشرکین دیگه اینا توحید خالقیت رو قبول داشتن، در اون اصلا بحثی نداشتن. وقت اینجا این سوال مطرح میشه که نکنه که بحث اصلا بحث مشرکین حجاز نبوده. هر کسی تو این عالم اگر شبهات به گوشش نخورده باشه ذهنش در واقع دچار یک سری وسوسه های همراه با شک نشده باشه، که معمولا آدم های عامی و دوره های قدیم اینجوری بودن، خیلی مسئله شون نبوده که با توحید واجب مشکل داشته باشن. چون اینجوری بوده فطرتا اینها به توحید خالق در واقع باور داشتن. فطرت انسان اینطوریه که گرایش به وحدت داره. منتها بعدن به دلایلی که حالا باید بهش اشاره بکنیم، اینها در مسئله ربوبیت از فطرت خودشون فاصله میگیرن. این احتمالش هست، باید بحثشو بکنیم در یه جلسه انشاءالله پیگیرش باشیم. اما اون رو هم حتی اگر کسی قبول نداشته باشه، در این دیگه با توجه به این آیاتی که هست توحید خالقیت هم. مرحله بعد توحید ربوبیته. حالا این که چه دلیلی باعث شده که افرادی از توحید ربوبیت دست بردارن، دلیلش رو صحبت میکنیم انشاءالله. دلیلش چی بوده؟ آیا توجه به امر محسوس بوده همینطور که ایشون اشاره میکنن؟ یه چیزی رو که میخوای شما عبادت بکنی اگه لمس کردنی باشه، مثل گرایشی که بنی اسرائیل داشتن، زودی به طرف اون آدم توجه پیدا میکنه و بهش سعی میکنه که یه جوری با اون رابطه برقرار کنه. چون رابطه برقرار کردن با یک امر معنوی شرایطی رو میخواد که معمولا آدم ها ندارن، اما دلبستگی های دنیای اینا دارن و نمیتونن با او ارتباط برقرار، اما با یه چیز خیلی آشکار و مشفرکن به اصطلاح که بتونن با دست بهش اشاره کنن، نگاهش بکنن، امثال اینا، این راحت تره. دلائلش حالا انشالله بهش میرسه. ولی به لحاظ منطقی که ما میخواییم پایین بیایم، بعد از توحید در الوهیت، توحید در ربوبیت. قرآن کریم وجه این که با مخاطب خودش ارتباط برقرار میکنه و میخواد توحید آموزش بده از اینجا به بعده، توحید در ربوبیت و توحید در الوهیت، در عبودیت، ربوبیت و عبودیت، این دوتا چیزه که خدا میخواد مسئله انسان رو حل بکنه. و چون میخواد مسئلهش رو حل بکنه، هی ارجاعش میده، میگه مگه شما به توحید خالقیت اعتقاد ندارید؟ همین آیاتی که خوندیم. خب وقتی خالقتون یکیه، مگه میشه ربتون یکی نباشه؟ و وقتی ربتون یکیه، مگه میتونه معبودتون یکی نباشه؟ اینا رو سعی میکنه ارجاع بده به اون توحید خالقیتی که خودشون قبول دارن به عنوان اصل پذیرفته شده از قبل. اونها میگه خب اینو قبول دارید، ملتزم به لوازمش هم بشید که توحید در ربوبیته، ملتزم به لوازم توحید در ربوبیت هم بشید که توحید در عبودیته. خالقیت رو قبول داشتن، آره، خالقیت قبلش هم قبول داشتن، منتها خیلی چیز نبوده، مهم نبوده در واقع. ولی مثلا قرآن کریم هم برای اینا اون بحثای توحید واجب و اثبات صفات واجب الوجودی که هنوز در مرحله در بحثای فلسفی هنوز به آفرینش نرسیده، اصلا واردش نمیشه. خب پس بنابراین گویی که این مشرکان حجاز و مشکان دیگه، اینا خدا رو در مقام آفرینش قبول داشتن. اون کسی که بیافریند انسان رو کیه؟ میگن الله. در این هیچ بحثی نیست. خب این یه پایه خوبیه و قرآن هم سعی میکنه از این خیلی استفاده بکنه. مشکل، مشکل توحید در ربوبیت. الله رو خالق میدونن. لا یقولن الله لا ان سالتهم آیه بود، لا ان سالتهم من خلق السماوات والارض لا یقولن الله.
اللهی که حالا بخوام خود لفظشو باز بکنم که از اله باشه یا از ولاه باشه، از اون معنی که بالاخره یک کسی که یک انسان بهش رغبت میکنه دیگه.
خب
یعنی چون منطبق نمیشه با توحید ما، خب باز اینا رو مشرک میدونیم.
ببینید اینا رو مشرک میدونیم، در چه مرحله مشرک میدونیم؟ در مرحله توحید خالقیت. خود قرآن که میگه اینا توحید خالقیت رو قبول دارن. حالا اینکه منظور و مراد اونها از الله چی بوده خیلی نمیخوایم بحث بکنیم. اینجا به عنوان یه اسم مشیر، اسمی که هم به اصطلاح مدلول و معناشو من میدونم هم شما، یه معنای اجمالی، همون مصداقی که راجبش من دارم اشاره میکنم، میگم به ربوبیت او قائل بشید و اونا میگن قائل نمیشیم، راجب اون صحبت میکنیم. اون خالقیت اونو قبول دارید یا نه؟ میگن بله خب خالقیتشو قبول. اسمش چیه؟ اسمش اللهه. تو این فرهنگ از او به الله یاد میکنن. این معنیش این نیستش که تمام چیزهایی که ما در مورد الله قبول داریم معنیش این باشه که اونام قبول داشتن. نه، الله اسم مشیره، اسم مشیره به چیزی که فعل جمله هم اونا قبول دارن که او خالقه، هم ما قبول داریم که خالق. تا این هم بعد قرآن کریم میاد میگه همون فعل جمله که شما قبول دارید الله رو بیان بازش بکنیم دیگه، خالق هست یا نه؟ بله. خب او وقت میاد قرآن تحلیل میکنه، میگه کسی که خالقه میتونه این رب نباشه، رب کسی دیگه ای باشه و این خالق رب نباشه، امکان نداره. ادله ربط دادن و ضرورت در واقع این که رب باید صرفاً و صرفاً خالق باشه و نه هیچ موجود دیگه ای رو اون وقت برای ما بیان میکنه. میاد از درون خود مفهوم خالقیتی که اینا قبول دارن در میاره که پس ربوبیت او هم باید یگانه باشه مثل خالقیتش. و اون وقت حالا که اینجور شد، معبود بودن او هم یگانه میشه به دلیل همین که ربوبیت مال او. این نظم منطقی رو قرآن طی می‌کنه تا اینها رو به این باور برسه. این یه نکته‌ایه که به هر حال ما از قرآن کریم می‌فهمیم. در ضمنش هم این نکته در اومد که به بحث‌های حاشیه‌ای و اون پیچیدگی‌های فلسفی و اینا قرار نیست که اون نظم و نظامی که توی مباحث فلسفی هست و مال آکادمی و مال افراد شکاک می‌دونم عقل گرا و ایناست در اینجا بیاد بحث بشه. این کتاب کتاب هدایت، همه اون لب به اون به اصطلاح مطالب رو در ضمن یک ساختار عملیاتی پیاده میکنه تا زودتر به نتیجه برسه، تا زودتر به عمق برسه، تا زودتر به اون اهداف حکیمانه ای که داره دست پیدا بکنه. چیز ربوبیت، شرک ربوبی، خب برای ما که حالا در عربستان اگر نداشته باشیم در خیلی جاهای دیگه داریم دیگه. الان مثلا فرض بفرمایید که در هندوستان، در هندوستان مثلا گرایش های هندویی یک خدای یه ربی رو در واقع، یه ربی دارن رب آتش، یه ربی دارن رب آب، یه ربی دارن رب مثلا فلان چیز، ولذا در مقابل در به حسب نیازهایی که دارن، مثلا اگر خشکسالی هست سراغ یه خدا میرن، اگر نیاز به گرما و آتش دارن مثلا سراغ یه خدا میرن، یه خدایی دارن به نام آگنی. این خدا خدای آتشه. بله هستن دیگه.
این میگه الله یک مقبوله رو قبول دارن لیکن
البته در مکتب هندویسم یه جورای خدای شخصی رو قبول ندارن. خدای شخصی یعنی الله، موجودی که خالق و ماسوا همه فقیر به سوی او هن. اونا متفکرینشون معمولا اینطوری هن که یک خدای فراگیر و گسترده ای رو باور دارن به اسم برهمن، که در واقع با این خدای شخصی که در ادیان ابراهیمی مثل اسلام و یهودیت و مسیحیت و احتمالاً زرتشتیگری اگر از ادیان الهی باشه چون محل نقاش، بله در ادیان ابراهیمی خدا خدای شخصیه، یعنی خدای نامحدودی است که حوزه وجودش غیر از حوزه وجود ممکنه. در اون دیدگاه ها نه، اون خدا خدای عام و گسترده ای که تمام مخلوقات رو هم در بر میگیره، مخلوقات جدای از خدا نیست. این تفاوت رو در مورد خدا هست، ولی در این حال بله حالا اون بحثش مفصله، اونا اصلا میگن اون متفکرینشون یه وحدت وجود گسترده ای رو قائلن و میگن چون مخلوق یعنی همین انسان ها در قفلت به سر میبرن و از اون حقیقت غافلن، تلاش دارن میکنن اگر درست عمل بکنن زمانی از قفلت بیدار میشن و میفهمن که عین اون حقیقت بی نهایتن. اینجوری خب تو این قفلتی که وجود دارن برای خودشون خدا درست کردن دیگه، این در اینش بحثی نیست، رب درست کردن، رب آتش، رب آب، رب غضب، رب رحمت، امثال اینا اینجوری درست کردن و در مقابل سر سجده فرود میارن. بله زیادن. حالا بودیسم رو مثال نزدم برای اینکه بودیسم یه مسئله دیگه داره، ولی هندویسم خب به روشنی بت پرستی درش آشکاره. بله خب ما این مسئلهمون پس یک توحید رو که باید مورد بررسی قرار بدیم توحید ربوبیت. یک توحید دیگری رو هم باید مورد توجه قرار بدیم، حالا ربط اینها رو بعدا خواهیم گفت و اینکه چرا کسانی اصلا علت اینکه افراد به شرک در ربوبیت، شرک در عبودیت اینا رو میارن، علتاشو انشالله باید بهش بپردازیم. اما حالا داریم مراتبشون. مسئله بعدی شرک در وضعیت در واقع غیر از بحثای تکوینی، تا الان بحثای تکوینی بود دیگه، خلق و آفرینش عالم و ربوبیت و تدبیر عالم، تدبیر عالم. این خوبی مسئله بود که مشرکین حجاز در اون قسمت اولش مشکل نداشتن، شاید خیلی از افراد مشرک دیگه هم اینطوری بودن، اما در شرک در ربوبیت مشکل داشتن. ما یک حوزه سومی هم داریم که پذیرش یا عدم پذیرش توحید پروردگار عالم در اونجا هم خیلی سرنوشت سازه، قبل از اینکه به توحید در عبودیت برسیم. ما فعلا داریم از بالا میایم پایین دیگه، درسته؟ توحید در خالقیت مرحله بعد، توحید در ربوبیت و ربوبیت تکوینی، یه چیز دیگه ای داریم به نام ربوبیت تشریعی. ربوبیت تکوینی شامل همه چیز میشه دیگه، انسان غیر انسان. یه چیزی داریم ربوبیت تشریعی که آیا ما تصمیممون در مورد اونجا چیه؟ در اونجا مشرک هستیم علیاذ بالله یا موحدیم؟ ربوبیت تشریعی میدونید معنیش اینه که همون خدایی که جهان رو آفریده، همون که داره تدبیر تکوینی عالم رو میکنه لحظه به لحظه، رزق میده، عرض میشود که رشد میده، حرکت میده، همه موجودات رو، همین خدا برای انسان به عنوان یک موجودی متمایز از موجودات دیگه برنامه زندگی هم تأمین کرده، چون انسان موجود مختاری باید به اختیار خودش انتخاب بکنه، برخلاف بخش تکوینی که اختیاری نداره آدم، بالاخره عالم عالم نظام سنت‌های تکوینی الهی، در اینجا اختیار از خود آدمه که یه راهی رو بره یه راهی رو نره. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. این قدرت انتخاب و اراده آزاد خدا به انسان داده، گفت حالا بیا انتخاب کن در این میدان آزمونی که برای تو قرار دادن. شیطان تو رو دعوت به یک راهی میکنه، من تو رو دعوت به یه راهی میکنم، انتخاب کن. و خدا راه رو نشون میده، بایدها و نبایدها رو بیان میکنه، انسان رو در اینجا مخیر میکنه کدوم انتخاب. خب اینجا راه رو نشون داده پروردگار عالم. آیا ما در انتخاب راه و حالا چه سبک زندگی، چه رفتارهایی که و اعتقاداتی که عام‌تر از سبک زندگیه، ما از چه مسیری تبعیت میکنیم؟ خدا یه راهی رو قرار داده، عقل بشری روزگارمون یه راهی رو قرار داده، گذشتگانمون یه راهی رو قرار میدادن، همسایه‌ای که در کنار کشور ما هست اون یه راهی رو پیشنهاد میکنه، راه‌های مختلفه، همشونم در واقع منوط به اینه که ما کدوم رو انتخاب کنیم. این میشه یک ربوبیت تشریعی. ربمون میخوایم عقلمون باشه، ربمون میخوایم غرب باشه، ربمون میخوایم عرض میشود گذشتگانمون باشن که ازشون تقلید بکنیم کورکورانه، رب تشریعیمون کیه؟ اون زمانی که میخوایم انتخاب کنیم کدوم راه رو انتخاب میکنیم؟ هر کیو انتخاب کنی او میشه رب تشریعیه. در سومین مرحله این توحید به اینجا میرسه که اگر انسانی موحده، خالقیت خدا رو پذیرفته، ربوبیت خدا رو پذیرفته، الزاماً و منطقاً باید ربوبیت تشریعی خدا رو هم بپذیره. چون این خدا عالمه، این خدا حکیمه، این خدا مهربانه، این خدا تمام نیازهای انسان رو آشنایی داره، اون سعادت نهایی رو میشناسه، نحوه رسیدن از این نقطه به اون نقطه سعادت رو هم میشناسه. اون میاد یه راهی پیشنهاد میکنه، هیچ حب و بغض بی جهت نداره، حسادت نداره، جهلی درش نیست. این خدا میاد راه رو نشون میده. اینجا یه ربوبیتی شکل میگیره به نام ربوبیت تشریعی. خدا رو اینجا ما به یگانگی قبول داریم یا قبول نداریم؟ تنها برنامه او رو ملاک قرار میدیم یا نمیدیم؟ اینجا یه مسئله ایه که از آغاز خلقت موجودات دارای اختیار این دغدغه وجود داشته و همیشه افرادی بودن که موجوداتی بودن که در این میدان پیروز شدن، موجوداتی بودن شکست خوردن. البته اینو عرض بکنم، حالا بعدن در جای خودش معلوم شده که همون خدایی که قائل به ربوبیت تشریعیش میشیم در بعضی جاها اختیار بعضی از امور رو به خود آدم واگذاشته. مثلا اینکه انسان با عفاف زندگی بکنه، اما اینکه این نحوه پوششش چطوری باشه، با عفاف بودن میتونه انواع مختلفی باشه. اینجا دیگه از اون جاهاییه که خدا میگه حالا دیگه طبق رسوم خودتون اجازه میدن، یه منطقه الفراغی میشه که انسان بتونه خودش تصمیم با چه زبونی صحبت بکنی، این دیگه منطقه بازیه که انسان با این زبون میخوای صحبت کنی، با اون صحبت کنی، خیلی مهم نیست. رنگ لباس چگونه باشه، نوع غذا از میان غذاهای حلال چگونه باشه، اینا دیگه همون ربی که برای ما تصمیم میگیره میگه اینجاها دیگه من نمیام ورود پیدا بکنم، خودتون واردش میشه. یه همچین ظرفیت اینجوری هم داریم. خب در قرآن کریم شاید اولین نمونه‌ای که میاد با این توحید ربوبیت تشریعی درگیر میشه، اولین کسی که با این مسئله درگیر میشه شیطان، ابلیس، که این ربوبیت خالقی رو گویا پذیرفته، ربوبیت تکوینی رو هم پذیرفته. البته پذیرفته یعنی چه پذیرفتنی؟ اینو باید بعضاً بحث کرد. شاید به اینجا برسیم که اگه کسی باور درستی داشته باشه به توحید خالقیت و این باور در جانش نشسته باشه، به توحید ربوبیت باور داشته باشه و این توحید در جانش نشسته باشه، این بدون هیچ گونه تردیدی توحید در تشریع و ربوبیت در قوانین خدا رو هم میپذیره. حتما میپذیره. کسی که میگه خدا همه چیزه، خدا رحمته، خدا خیره، خدا نوره، همه ما وابسته به او، هر چی داریم اما همین دیگه، توحید در خالقیت و ربوبیت یعنی همین دیگه، یعنی هر چی هست در اختیارمون امانت اوه. توحید در خالقیت و ربوبیت یعنی همینی که ابراهیم داشت، وقتی که فرزندش رو بهش پیشنهاد میشه و بلکه امر میشه که آقا شما باید این فرزند رو سر ببری، اصلا در این توحید، این مسئله تشریع دیگه، نه با اختیار خودت چاقو رو بذار، امر میکنم بهت، امر میکنم بهت با اختیار خودت باید بری چاقو رو به دست بگیری، تیز بکنی بر گردن این نوجوان مبالغی که همه امید و دنیای ابراهیمه، اینو باید سر ببری. آخ این با همه وجود به این سمت میشه تابه، خود او و مهمتر از او فرزندش. یا ابتف الما تو عمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین، امر به تو شده ولی منم به تبع مأمورم دیگه که بپذیرم این امر. یا ابتف الما تو عمر، اینم یه امر به ابراهیم میکنه، به ابراهیم انگیزه میده که این کار انجام بده. حیرت آور. یعنی چی؟ توضیح بدیم؟ نمیشد دیگه. خب همینو میگم توحید تر تشریع ضعیف بوده. چرا ضعیف بوده؟ چون توحید در تکوینش و توحید در ربوبیتش ضعیف بوده، چون این خدا رو به خدایی قبول نداره، که خودش رو به فقر و ناداری قبول نداره، اگه داشت که این کار رو نمیکرد. پس این پایه های اعتقادی ضعیفه، پایه های، نه اینکه یعنی گزاره ها رو نمیدونه، با گزاره کاری درست نمیشه. یه کتاب فلسفی اینجاست، معلوم اینو حفظ میکنم، حافظم خوب باشه، همه رو منتقل میکنم به ذهنم، اما هیچ اتفاقی نمیافته. این حافظه باید ریخته بشه به دل، اون کار میبره دیگه، اون سلوک میخواد، اون زحمت میخواد. بله نداره، باور نداره این شیطان، اما ابراهیم این باور رو داره و لذا میپذیره. البته از نفس افتاده تا به اینجا رسیده ها، یعنی لحظه به لحظه یا عمرش مجاهدت و ریاضته. انشاءالله بعدن خواهیم گفت که تعامل و گفتگو دو طرفه باورها و ایده های نظری با عمل چگونه است. اینجوری نیستش که بگیم بریم باورهامون رو درست بکنیم، فعلا داریم باور درست می‌کنیم ولی عمل رها کنیم، باورا که درست شد بیایم سراغ عمل، اینجوری نیست. باور، عمل، عمل که گفت که عمل بکن تا خدا باور بیشتری بهت بده و علم اتق الله یعلمکم الله، تقوا داشته باش، علم بیشتر، العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. اینا داد و ستد دارن، یه طرفی هیچ وقت نداریم. حالا فارغ از اینها، ولی اگه این توحیده رو داشت این شیطان، هیچ وقت به این گرفتاری، اما در یه حدی از حدود و یه درجه ای از درجات این توحید خالقی رو قبول داره، توحید ربوبی رو هم قبول داره، معاد رو هم قبول داره. این از کجا میگی؟ از این آیات. رب بما اقویتنی، اینا رو دقت کن، لأزینن لهم و لأقوینهم اجمعین. خدای من، به همون اقوایی که من رو کردی، حتی اینجا یه شیطنتی باز داره دیگه، تو من رو اقوا کردی، میخواد از خودش چیز رو، ولی حالا، ولی این هست که میخواد همه چیز رو از خدا ببینه، اینو داره در با رب به ما اقویتنی لأزینن لهم اجمعین، لأزینن لهم و لأغوینهم اجمعین. اینجا اعتقاد داره که کار خداست، اعتقاد داره که منشأ اثرگذاری تو این عالم خداست، این مال این جنبه اثرگذاری خدا، اینو قبول داره، بحثی نداره. در مورد قیامتش فانذرنی الی یوم یبعثون، تا روز قیامت به من فرصت بده. تا روز قیامت فرصت بده یعنی چی؟ یعنی من باور دارم که قیامتی هست، تا اون موقع فرصت داشته باشم. نکنه 1000 سال، 2000 سال، 100 هزار سال، 1,000,000 سال بگذره بعد بیه جلو منو بگیری بس دیگه، یه دست از شیطنت بردار. نه نه، اینو میخوام تا قیامت باشه، قیامت رو هم قبول. پس چی مشکل داره این؟ مشکلش مشکل ربوبیت تشریعی. این ربوبیت تشریعی بهش میگه که از قال رب کل الملائکه انی جاعلون فی الارض خلیفه قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. ملائکه هم اعتراض کردن به خاطر اینکه نمیدونستن قصه چیه، اعتراض کردن چرا این خلق رو میخوای انجام بدی، ولی اعتراض از روی عناد و دشمنی و اینها نه. بعد میفرماید و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. وقتی میفهمن اشتباه کردن استغفار میکنن، انک انت العلیم الحکیم. خدا هم به اینا میفرماد که بالاخره علم اقول لکم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. امر کرده، یه امریه که یه عده اطاعت میکنن یه عده اطاعت نمیکنن. ابا و استکبر، استکبار ورزید. در این امر تشریعی الهی استکبار ورزید و کان من الکافرین، کفر ورزید. یعنی باور یعنی آره دیگه، یعنی لا حول ولا قوت الا بالله، این باور نداره. ضعف در ربوبیت تشریعی داشته، اسیان کرده. چرا اسیان کرده؟ علتش این بوده که به خدایی خدا باور نداشته. آره، در عرض کردم در مقام گزاره ها، در مقام این که خدا هست، این خدا واحده، این اوصاف و داره، قیامتی هست، گناه آدم های گناهکار هم همینطور هم. خیلی هاشون آره، خیلی ها میگن از شمارتون آقا خدا رو قبول داری یا نه؟ یه بله دار. قیامت رو قبول داری یا نه؟ بله قبول. پس چرا این کار رو کردی؟ نمیتونم خودم رو کنترل کنم، چیکار کنم؟ به درجاتی هم شاید یه باورکی داشته، ولی تا این باور به امتحان نخوره معلوم نشده چیه. این اومده تو میدان امتحان، این باوره کفایت نمی کرده. این امتحان سنگین و خودخواهی که براش پیش اومده زده، اون باور رو نابود کرده، یا نابودش کرده یا اصلا به حاشیه رونده. میگه خدایا ببخشید، من وحدتتم قبول دارم، قیامتتم قبول دارم، اما نمیتونم تحمل کنم، نمیتونم. پس باور نهادینه نشده، عمیق نشده. نتیجهش همین میشه.
قبول داشته از حیث مفاهیم نظر
به درجاتی قبول داشته، اما تو قبول داشتن لفظی ذهنیه، بعد قبول داشتن عملیش مهمه.
حالا میشه گفت یه ما قبول کردن مقتضیه، مانع هم باید مفعول باشه. اون چیزی که بهش اعتقاد داشته خودش بوده، اون مانع مرتفع نشد اسیان.
عملا همینجوره، یعنی نفسانیت در این حضور داشته دیگه. این چون خودشون میدیده خدا رو نمیدیده، خدا رو از دور میدیده، خدا رو به شکل شبح میدیده، اینجوری میدیده. ولذا وقتی که به امتحان سنگین دچار یه زلزله سی میگه من هزاران سال عبادت کردم، حالا این آدم نرسیده از راه، این نرسیده از راه، از خاک آفریده شده. آخه میگه این حرف شیطانه دیگه، میگه انصاف کو، عدالت کو، آفرینش من آفرینش او، عبادت من عبادت او، آخه من رو چه حساب باید این امر رو اطاعت بکنم؟ اینه درگیر بشه انسان تو زندگی، آخرش این میشه. گفت اصلا گاهی وقت خدا گفت که دعا میکنیم که خدایا ما رو به امتحانی که طاقتشو نداریم ما رو مبتلا نکن، و الا میزن انسان اصلا اصل اعتقادش هم میبره علیه بالله. بعضی ها که گرفتار آزمایش های سنگین میشن برای اینکه احساس عذاب وجدان نکنن میان اون اعتقادات اصلی رو مثلا انکار میکنن، اینایی که ملحد میشن، اینایی که آیات بینات رو انکار میکنن. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، میان همه چیز رو انکار. آقا معلومه الان روزه، میگه شبه. اه آخه چی داری میگی؟ آخه تو درس خوندی، تو زحمت کشیدی، تو فلان بودی، چرا اینجوری شدی؟ تهشو در میاری، مقام رو ازش گرفتن. این با خدا دعوا داره؟ خدا چرا این مقام از امام میفرمود که یه پیرمردی از عالمم بود، پیرمرد عالمی بود، میگفت لحظات آخرش بود، این میگفت نگاه کن حاج آلوه الله خدا با من چی کار کرده. معترض بود، با اون اعتراضش هم از دست رفت. و اینه که باید همیشه آدم ملاحظه بکنه این که هر چی در اختیارشه، هر امکانی که هست، این مال خودش نیست. این عهدی که صبحا با حضرت ولی از صلوات الله و سلام علیه انسان میبنده که ما سرباز شما هست، اون عهدی که انسان با خدای خودش میبنده، این یه عهد ابراهیمیه دیگه. ابراهیم هر روز با خودش این کارا رو میکرده که وقتی اومدن بچه رو ازش میگیرن، در واقع این بچه رو از قبل داده بوده، هر روز داشته معامله با خدا میکرده. صبح اولی صبح میگفته این فرزندم مال خودم نیست، مالم مال خودم نیست، زندگی مال خودم نیست. یعنی زلزله رو خودش ایجاد کرده بود تو حیاتش. موتو قبل ان تموت، این رگه های ارتباطی رو خودش از بین برده بوده. حالا میگن کنده شو، میگه من کنده هستم، کنده شدن نداره، کنده شدم از قبل. این مشکلش این بوده، انا خیرون من خلقتنی من نار و خلقته من نار، شروع کرده با خدا بحث کردن، میگه میخوام بکنمت ببرمت بالا، اوجت بدم، میخوام بیارمت پیش خودم. به شیطان میگه میخوام خودم، میخوام تو رو بیارم پیش خودم، در مقابل این سجده کن ببینم چقدر تسلیم منی. مگه نمیخوای با حقیقت مرتبط بشی، حقیقت بی نهایت؟ خب باید تسلیمش بشی دیگه. نمیتونه آدم بیاد در دریای بی نهایت محبت خدا قوتور بشه در حالی که هنوز تسلیمش نشد. میگه تسلیم شد تا ببرمت توی دریای بی نهایت. نمیفهمه چی میگه، تو نشناخت خدا رو. اگه بدونه مثل ابراهیم که داره وارد دریای بی حد و حصر محبت الهی میشه، داره وارد نور میشه، الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، این داره وارد نور بی نهایت میشه. لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، انقدر اینا با نور پیوند خوردن، فقط و فقط میگیم این نور فقیر و نور غنیه دیگه، از نظر نور بودن هر دوشون اون اولیای خدا یکی شدن با هم. اینا خدا داره به شیطان میگه بیچاره نمیفهمه، میگه خلقت، میگه اصلا چرا اونجا رو نگاه میکنی؟ میگه خودشو انسان نگاه میکنه، ابراهیم به خدا نگاه میکنه، اصلا این مقایسه ها رو انجام نمیده اصلا. میگه خدای چیه؟ به بالا نگاه، عمودی نگاه میکنه، چیه چی؟ چه فرمانی میخوای بدی که من اطاعت کنم؟ میگه این کارو بکن. میگه علا عینی علا رأسی، جون میدم برای این دستور. به شیطان میگه این کارو بکن، شیطان بالا رو نگاه نمیکنه، هی به این نگاه میکنه. این مگه این کارو اینجوری کرد که من بکنم؟ این مگه اینجوری رفت که من بکنم؟ تکلیفه، خب چرا این انجام نمیده، این انجام نمیده، اون وقت من انجام بدم؟ همش این مقایسه ها بیچاره کرد. اینم میگه خلقته من طین، خدایا خب یه آدمی رو اقلا یه موجود رو خلق میکردی که مایه سرشکستگی منه، شیطان نباشه، من بالاخره آبرو دارم، من برای خودم کسیم، چرا منو میخوای بشکنی؟ ابراهیم میگه ممنونتم که منو شکستی، اون میگه چرا منو میخوای بشکنی؟ خب نمیشناسه خدا رو، نمیشناسه. این است که مشکل سر ربوبیت تشریعیه، پذیرفتن و تسلیم شدن در مقابل پروردگار عالم. اگر قراره توحید از دیدگاه قرآن مورد توجه قرار بگیره، توی این مراحل طبعا باید متوجه قرار بگیره که اون وقت توحید عبودی هم به دنبالش خواهد آمد. صلی الله علی محمد و آل محمد.